ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تولید نفت ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یک مقام ارشد دولتی میگوید مسئولیت توقیف 2 میلیارد دلار ایران در آمریکا با دولت محمود احمدی نژاد است. و روسیه خواستار حذف 2 گروه احرار و شام و جیش الاسلام از روند آتش بس در سوریه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران روزانه تا 400 هزار بشکه به میزان نفت تولید نفت خام خود افزوده است. به گفته بانک جهانی، این افزایش تولید در حالی رخ داده که پیش بینی می شود متوسط قیمت جهانی نفت در سال 2016 با افتی 19% به 41 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این گزارش پیش بینی می کند که به رغم کاهش قیمت نفت، ایران تولید خود را تا پایان سال جاری میلادی به 3,600,000 بشکه افزایش خواهد داد. 2 هفته پیش کشورهای نفتی عمده جهان بدون ایران در دوحه قطر گرد آمدند تا با کنترل تولید و صادرات نفت از کاهش قیمت جهانی آن جلوگیری کنند. این نشست بدون نتیجه به کار خود پایان داد. معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید مسئولیت توقیف 2 میلیارد دلار ایران در آمریکا با دولت محمود احمدی نژاد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی بانک با بیان این مطلب گفت دولت قبل بدون توجه به شرایط تحریم و روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا میلیاردها دلار اوراق قرض از این کشور خریداری کرده است. این مقام ارشد نهاد ریاست جمهوری ایران تاکید کرده که در غیر این صورت ایران هرگز چنین سرمایه‌ای در بانک‌های آمریکا نمی‌داشت تا بتوان آن را توقیف کرد. آقای بانک در این حال گفته است بازپسگیری این 2 میلیارد دلار از آمریکا کار بسیار دشواری است. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 83 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. روسیه از کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد خواست که گروه‌های احرار الشام و جیش الاسلام را در فهرست تحریم‌هایش قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، روسیه این کشور به این سازمان اطلاع داده است که 2 گروه مذکور از القاعده و داعش حمایت‌های خاص فنی، نظامی و مالی دریافت می‌کنند. در حال حاضر این 2 گروه شبه نظامی که مهم‌ترین گروه‌های اسلامگرای سوری هستند، در کنار سایر گروه‌های مخالف بشار اسد شامل آتش‌بسی که هم‌اکنون در سوریه برقرار است می‌شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با صدور بیانیه آنچه را محکومیت سنگین 3 روزنامه‌نگار و 1 همکار رسانه‌ها در ایران خواند محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه خبر داد که موکلانش آفرین چیتساز به 10 سال، احسان مازندرانی به 7 سال و داوود اسدی نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. ایمان میرزازاده وکیل مدافع احسان سفرزایی نیز پیشتر گفته بود که موکلش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در حالی این احکام صادر شده که داوود اسدی 1 روزنامه‌نگار نیست. در همین باره با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و برادر او که ساکن پاریس است، گفتگو کردیم که با هم میشنوید.
علت این که من تا امروز سکوت کردم این بود که صبح روزی که برادر من رو گرفتن، همزمان با آقای سرخیز و دوستان دیگه روزنامه‌نگار، خانواده‌اش رو برده بودند و با همین ترفندهای معمولی که میدونیم، خیلی با ادب و احترام و محبت و قول که هیچ چیزی نیست و من شعبه رسانه و فرهنگ، رئیس دادگاه گفته بودن که من هیچ چیزی نیست، اینها میان و مشکلی نیست و شما به هوشنگ به هیچ وجه اطلاع ندید و اصلا در این مورد هم صحبت نکنید. همسر ایشون که چنان ترسیده بود و ترسیده که هنوز هم با من صحبت نکرده، ولی خب از طریق پدرم با خبر شدم که این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتم که سکوت کنم تا نتیجه معلوم شه. البته از طریق پدرم پیام دادم اینکه اینها نیرنگ دروغه و نباید توجه کرد، ولی به خاطر اینکه حرف زدن من مشکل ایجاد نکنه سکوت کردم. وقتی که حکم دادن که مسلم میدونستم اینطور کاری رو خواهند کرد، تصمیم گرفتم که در این باره توضیح بدم به افکار عمومی.
آقای اسدی، برادر شما آبان ماه سال گذشته در زمانی که چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شدن و فعال رسانه‌ای بازداشت شدن، برادر شما داوود اسدی کلن آیا ارتباطی با رسانه‌ها، کار روزنامه نگاری، کار خبر داشته یا خیر؟
مطلقاً ایشون نه تنها روزنامه نویس نیستند، روزنامه نگار نیستند، حتی میتونم بگم روزنامه خان هم نیستند. در عمرشون ایشون یک کلمه در رسانه وبلاگ، سایت، جایی چیزی که امر رسانه داشته باشه ننوشتن، برای اینکه اصلا در میان برادرای من ایشون اصلا معروفن به مظلوم ترین فرد. از همون بچگی هم سرش به کار خودش بوده، بعد ازدواج کرده در یه شرکت مدیر فروشه و تمام هماغمش این بود که زندگی خودش رو مراقبت کنه، پسر کوچیکش رو مراقبت کنه. و این اواخر هم که حدود یک سال پدر من در بستر بیماری افتاده، به پدرم برسه و امورات اون رو سازمان بده.
چرا به نظرتون برادر شما درگیر چنین پرونده شده با توجه به این توصیف که شما میکنید که ایشون هیچ نقش و هیچ علاقه ای به این حوزه ندارن؟
اگر توجه کرده باشید قبل از این که این دستگیری رو انجام بگیره، مطالب متعددی راجع به روز آنلاین منتشر شد و طبق معمول شبکه مخوف امنیتی که اله میکنه و در ایران نیروهایی داره و این کارها رو میکنه و از این حرفا که خود دولت ججان هستن سازماندهی شد و پروژه نفوذ رو بعدن آقای خامنه‌ای گفتن و دنبال گرفته شد. به نظر من برای اینکه بعدن این شبکه نفوذ واقعی نشون بدن و به روز آنلاین وصلش کنند، رفتن سراغ برادر من که به هر حال چون برادر منه به این میچسبه که احتمالاً با روز آنلاین هم همکاری داشته باشه، در حالی که من تقریبا مطمئنم ایشون حتی اسم روز آنلاین هم نمیدونسته و نمیدونسته من کجا کار میکنم. ما سالی یک بار تلفن تبریک سال عید ما هم داشتیم و در یک سال گذشته هم گاهی ایشون نسخه پدر من میخواست که در ایران نبود برای من میفرستاد، من براش اگه داروش موجود بود براش میفرستادم. من فکر میکنم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از آزار اذیت خانواده های روزنامه نویس های مقیم خارج از کشور یه قدم پرو فراتر گذاشته و دستگیری داوود و این حکم سنگین یک طبق معمول یک علامتیه که اینا میخوان احتمالاً با خانواده های دیگه هم همین رفتار رو بکنن.
به هر حال در طول سالهایی که بیرون از ایران هستید، شما فعالیت رسانه‌ایتون رو به روز آنلاین اشاره کردید، ادامه دادید. آیا در طول این سالها شما موردی داشتید که بر خانوادتون فشار آورده بودند یا احضار شده بودند یا مورد بازجویی قرار گرفته باشند؟
بله، به کرات به پدر من فشار رو می آوردند اون موقع که پایشون سر پا بود و هنوز می تونست بره، برای اینکه خونه ما رو مصادره کرده بودند و ایشون تا زمانی که دنبال کار خونه ما می رفت خیلی توهین‌آمیز با رفتار می کردند. پیرمرد که پدر من فرد مذهبی هم هست ولی خوشبختانه از این مذهبی‌های جمهوری اسلامی نیست، با لگد از دادگاه بیرونش انداخته بودند و چندین بار بهش گفته بودند پسرتو میاریم اینجا نشونت میدیم. این به هر حال تا چندین سال ادامه داشت، بعد مدتی متوقف شد. فکر میکنم الان وارد فاز جدیدی شده با دستگیری این برادر من که باز تکرار میکنم مطلقاً از جهان من، اصلا از جهان من، نه جهان روزنامه نگاری، بیرونه و هیچ ربطی به این امورم نداره. ایشون رو احتمالاً دام کردن. به نظر من وقتی که حالا به طریقی متوجه پنهانه بود، برای اینکه ما آشکارا برادرای پول کوچیک جمع میکردیم پیش داوود که پیشبینی میکردیم پدرم فوت کنه صرف خرید قبر و مراسم تکفین اینا بکنه، احتمالاً به این پول که کلش 7,800,000 تومان بوده، 7,800,000 تومان خودمون، به این پول رسیدن و فکر کردن که این پول و بهانه همین حرفای دروغایی که میگن بکنن که پخش میشه و نمیدونم از کجا میاد و این حرفا، و رفتن سراغش و چون دیدن دروغه به هر حال ادامه دادن دیگه. و این حدسیات منه.
هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و عضو شورای سردبیری وبسایت روزانلاین درباره برادرش داوود اسدی میگفت که به تحمل 5 سال حبس تعزیری در ایران محکوم شده. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 همراه با 3 تن دیگر در یکی از روستاهای حوالی شهر سنندج بازداشت شدند. بازداشت شدگان به اداره اطلاعات شهر سنندج انتقال یافتند تا از آنها بازجویی شود. اتهام محمد حسین رضایی و 3 نفر بازداشت شده دیگر عضویت در حزب کمله کردستان و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که عنوان اتهامی محاربه را در پرونده آنها به ثبت رساند. پرونده اتهامات آقای رضایی در مرداد ماه سال 91 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی بابایی رسیدگی شد و این فعال سیاسی در آن دادگاه به دفاع از خود در برابر اتهامات محاربه و اقدام علیه امنیت ملی پرداخت. در نهایت آن دادگاه در شهریور ماه سال 91 جمعاً تحمل 45 سال زندان در تبعید برای آقای رضایی صادر کرد. او و 3 هم‌پرونده‌ایش که تا فروردین ماه سال 92 در زندان مرکزی شهر سنندج نگاهداری می شدند به زندان میناب در استان هرمزگان انتقال یافتند. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از انتقال به زندان شهر میناب در خرداد ماه سال 92 به سوء رفتار زندانبانان با زندانیان اعتراض کرد. اما ادامه آن رفتارها و بیتوجهی مقامهای قضایی باعث شد تا آقای رضایی با دوختن لبهایش اعتصاب قضا کند. محمد حسین رضایی در زمان بازداشت و دستگیری به ضرب گلوله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفته بود و عوارض آن جراحت برای این زندانی سیاسی و عقیدتی به گونه ای بود که ماموران زندان و مسئولان قضایی در اسفند ماه سال 93 ناگزیر شدند تا با اعزام آقای رضایی به مراکز درمانی بیرون از زندان برای انجام عمل جراحی موافقت کنند. آقای رضایی پس از انجام عمل جراحی در بیمارستانی در بندرعباس بدون گذراندن دوره نقاهت و استراحت پس از عمل به زندان میناب بازگردانده شد. محمد حسین رضایی در زمستان سال 94 نیز به دلیل وخامت شدید وضع جسمانیش و مخالفت مقامهای قضایی در اعطای مرخصی درمانی به او که نظر مساعد پزشکان نیز بر اعطای مرخصی قرار داشت اعتصاب قضا کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی بیش از 20 روز را در اعتصاب قضا گذراند تا اینکه مسئولان زندان مشروط به وثیقه گذاری به ارزش 400 میلیون تومان با اعطای مرخصی استعلاجی به این عضو حزب کمله کردستان موافقت کردند. محمد حسین رضایی دوره محکومیت خود را در تبعید و در زندان شهر میناب می‌گذراند.
شنونده ملاقات بودید. این بخش خبری رو با 2 خبر کوتاه ادامه میدیم. به گفته فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، در پی احداث دیوار مرزی و بسته شدن سرحدات سیستان و بلوچستان و افغانستان، قاچاقچیان مواد مخدر با منجنیق مواد مخدر را به درون مرزهای ایران پرتاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمبخش حبیبی افسود که این منجنیق‌ها می‌توانند محموله‌ای به وزن 10 کیلوگرم را تا فاصله 2 کیلومتر پرتاب کنند. این مقام مرزی علت اصلی روی آوردن قاچاقچیان به چنین شیوه‌ای را سختگیری‌های بیشتر از جمله ساخت دیوار یا حفر گودال در محل مرز عنوان کرد. همچنین رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران میگوید بیش از 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب‌های استراتژیک زیرزمینی در سراسر کشور مصرف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جلالی افسود که در حال حاضر فرونشستن سفره‌های آب زیرزمینی از معضلات جدی زیست محیطی ایران است. به گفته این مقام مسئول، فرونشستن زمین در برخی مناطق به خشک شدن چاه‌ها و شوری و قلیایی شدن آب‌های زیرزمینی منجر شده است. آقای آقای جلالی افزود که این وضعیت کشور را در مرحله خطرناک و بحرانی قرار داده است. این خبر از ایران ما را میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما اگر شما خبر، نظر یا پیشنهادی دارید که میخواید اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، یادآوری میکنم که میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. این شماره هست 2042-02-2112-2112. همراه ما بمانید، بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود.